أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بما ينفع لنا ليوم الحساب. بحث ما درباره تکبر هست امروز. تکبر عتیده که خیلی همو بهش مبتلا هستیم و گاهی هم نمیدونیم، و مثلا بعضیا خیال میکنن که نه بابا ما چه تکبری داریم، این دمپاییمونه تو اینم لباسمونه، تمام سرطفامون 5 تومن میارزه، چه تکبری، رئیس متکبری نممکنه باشه، اینقدر آدم جندرپوش داریم این که متکبره، و اینقدر آدم هایی داریم که ماشین های نو دارن، خونه های خوب دارن و هیچ تکبر ندارن. چون ما تکبر را با جست قاطی کردیم. مثلا مثلا میگیم تکبر کنم کنم این جست نه کسی که ممکنه جست هم نگیره تکبر داشته باشه. یه مقدار امروز درباره تکبر که یکی از بلاهای مهمه میخوام صحبت کنیم، و مسئله مونم امروز مسئله صرفه‌جویی باشه، اسراف و صرفه‌جویی. مسئله اسراف در اسلام. عقائد انگیزه انکار اخلاق که انگیزه انفاق و اخلاقمون درباره تکبر خواهد بود. خب اما مصرف در اسلام، به من نگاه کنید، در اسلام مصرف چند تا قید داره. یک، شرایط مصرف حلالم. دو، یای قرآن طیبن. سه، ولا تصرفو. قرآن میخونیم کل من طیبات ما رزقناکم در قرآن میخونیم در مصرفتون چند تا شرط باید مصرف باشه. یک، حلال باشه. حلال در آمد حرام در بچه اثر میذاره. کسب الحرامه یبین فی الذریه، حدیثه، در آمد حرام در ذریه اثر میذاره، در بچه انسان اثر میذاره. آمد طلوع امام گفت میخوام دعاهام مستجاب شه، فرمود هر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه در مصرفش سعی کنه حلال مصرف کنه. بعضی ها خیلی بند حلال حرام نیستن. قصه همونه که میگفت یکی طرف در مزرعه هندونه یک کشاورز رو از بوته کند و شروع کرد خوندن. بهش گفتن آقا یه حرامه، گفت من به خاطر حرامیش نمیخوانم، به خاطر خونکیش میخوانم. همین که بالاخره خونکه یک کار نداره به حلال حرام. مؤمن چیزیست که قرآن میگه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمن چیزیست که وقتی خدا مطرح میشه دلش میتپه، وقتی میگه حرامه فوری میترسه، خوف خدا داره از حرام. و اگر انسان یادش باشه که روز قیامت باید حساب پس بده، دنبال حلال میاد. قرآن به کم فروش ها میگه که چرا کم فروشی میکنید؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم.
ای کم فروش فکر نمی‌کنی روز قیامت باید جواب بدی؟ یعنی اگر آدم توجه داشته باشه که روز قیامت باید جواب بده، اینا رو زرنگی نمی‌دونه. حدیث داریم المؤمن فتیس، المؤمن فتن، مؤمن کیسه، یعنی مؤمن کیاست داره، یعنی زرنگه. مؤمن فتنه، فتانه تو زیرکه. مؤمن زیرکه یعنی چه؟ یعنی آخه ما در دنیا به چی ها میدیم زرنگ؟ میگی فلانی عجب جوونه، این ماشاءالله چقدر زرنگه، ماشاءالله چقدر زرنگه، 4 سال ما تو بازار، 6 سال آقا مغازه باز کرد، 7 سال رفته در فلان مؤسسه یا کارخونه یا اداره، الان ماشاءالله از زرنگیش خونه داره، ماشین داره، 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 داره. یه چیزی که داره میگیم زرنگ. اما در حدیث که میخونیم مؤمن زرنگه، زرنگی معنیش این داره، باز از کجا داره؟ علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه 2 بار میفرماید، نامه مینویسه ارفع الی حسابک، حسابتو پیش کش ببینو از کجا آوردی. ویل للمصففین، وای به چیزی چی کم فروشی میکنه. ساعت 8:00 داره 8:00 میاد، با 45 دقیقه 50 دقیقه سر کلاس درس داره، 30 دقیقه سر بسار بند میکنه دو میاد بیرون. زرنگی نیست. ما 2 نفر از علما داریم که به خاطر یک کار حرام خیلی از زحمتشون اینا زرنگ، اینا مؤمن فتنه معنیش اینه، یعنی آخرش به دنیا نمیسوشه. عرض کنم که یکی از علمای اصفهان خدا رحمتش کنه، خودش از دنیا رفت و آقازادش هم روز 21 پارسال صبح بعد از نماز صبح شهید شد با یه بچه 2 ساله. یکی از منافقین آمد به درخونش بعد از نماز صبح روز 21 پارسال مارمزون شهید شد. خود آقازادش از فضلا و محترمین شهید و ابویشون هم از علمای بزرگ اصفهان آقای بهشتی رحمت الله علیه. ایشون میره بره کربلا، میره بره کربلا، چون حال مرحوم شده آدم اسمشون رو ببره طوری نیست. یکی از گیرایی که ما داریم اینه که گاهی کمالات رو سراغ داریم، منظور چون طرف زنده هست نمیتونیم بگیم، که مثلا میگن که تبلیغ از فرانو میکنه، ولی حالا دیگه حالا همیشه ما باز بعد از شهادت و من بعد از شهادت مرحوم شهید مظلوم بهشتی یه چیزی تو خاطره ازشون نقل کردم تو تلویزیون، اینقدر نامه برام اومد که چرا اینا رو تا زنده بود نگفتی؟ گفتم اگر میگفتم شهامت گفتنش نداشتم و مردم هم گوش ندیدن، چون یه سری مردم تا چیزی تیکه تیکه نشه حق رو باور نمی‌کنه. بنی صدریای لجباز بعد از سوختن بهشتی فهمیدن بنی صدر ناچته. گاهی وقتا انسان باید تیکه تیکه شه تا یه چیزی رو بگه. امام حسین هم همینطوره. امام حسین قطعه قطعه شد تا مردم چیزی یاد گرفتن. در زیارت 40 می‌خونیم و بعد لو مهدهم لیستنقذوا عبادک من حیرة الضلالة. اینا تیچه تیچه شدن تا مردم چیزی فهم شدن. بنابراین حالا کار نداریم. این عالم اصفهانی پا میشه بره کربلا حدود 60 سال پیش. در گمرک رئیس گمرک طاغوتی میگه من میخوام همسرتو رو ببینم. میگه لازم نشون ببینی. این گذرنامه عکس داره، اینم خواهر تو اداره هست، این خواهرها که تو اداره هستن، این خواهرها بیان خانم منو ببینن، با عکس تطبیق کنن ببینن خانم من هست یا نی. گفت نه من باید خودم ببینم. گفت بنده نمیذارم شما خانم منو ببینی. او اصرار داشت آقا اگر غرض اینه که ما خیانت نکرده باشیم، غرض اینه که شما عکس و شکل به تطبیق کنی، خواهی خواهر هم بغل دست بده. این رئیس گمرک لعنتی زمان طاغوت لجبازی که الا قلا باز با خانم ببینم. ایشون هم گفت نمیذارم. گفت 3 روز ایشون رو تو گمرک نگردش. بعد 3 روز راش نداد به کربلا. ایشون برگشت. برگشت کرموشا و باختران و برگشت اصفهان. اصفهان وقتی ایشون خواست بره کربلا رو مراسم خوبی که بود شاوش میخوند که دارم میره کربلا و دیدن ایشون 4 روز پیش رفت حالا دو مرتبه برگشته. مردم رفتن که چی شد و ایشون اول کوچه که دید مردم رختن ببوسنش، گفت من کربلا نرفتم، زد به گریه. و علی حال مؤمن زرنگه معناش اینه حاضر از پشت گمرک برگرده ولی کار خلاف نشه. این مؤمن زرنگه قربون خودمون که به خاطر که یه خورده چارمون پررنگ بشه 48 دروغ یه جا میگیم، فقط به خاطر که یه خورده زندگیمون یه خورده خرده چند دروغ میگیم. عزیز استگی نداریم نه دروغ میگیم. یادم نمیره اولش که تلویزیون خونه های مذهبی بنا شد، اول انقلاب بود، به هر کی میرسید میگفت که ما یک تلویزیون زیادی که از دوستان داشته برام آورده. ما نمیدونیم یه بار 8 میلیون تلویزیون زیادی کجا پیدا شد. خب راستش میگم بگم آقا خریدم دیگه. این شهامت نداشتن مؤمن فتنه معنیش اینه. خب در مصرف حلال، از هر روی باشه نه، چون روز قیامت یکی از سوالاتی که در دادگاه میکنن میگن از کجا آوردی، از مال در کجا کسب کردی. ما خلاصه روزی 200 میلیون اداره ولی الحمدلله بس خوبه. اکثر از جوونا رو نمیگم، ولی خیلی از جوونا وقتی میگن چه شغلی، میگه والله یه شغل باشه که کارش کم حقوقش زیاد. نمیگه یه شغل باشه که حلال باشه، دلپسند باشه، خدمت باشه. اگر بومسازی حقوقش بیشتره داروسازی بود میرن تو بومسازی، حقوقش بیشتره. قداست و شرافت کار براشون مهم نیست. ولذا اگر بهش بگن آقا میخواییم آموزگار بشی یا میخواییم مسئول مثلا اداره دخانیات، هیچ نمیگه دخانیات یا آموزگار، میگه کدوم ها حقوقش، اصل حقوق میدونه. خلاصه این که در مصرف فکر حلال بودن، فکر طیب بودن و فکر اصراف. رو حساب اصراف من در همین آب و برق یک آماری از وزارت برق، از وزیر محترم برق برم براتون بگم که ما در ایران 5 میلیون مشترک داریم، 5 میلیون هستم که، و اگر اینها از ساعت 8 تا 10 شب فقط هر خونه که برق داره هر خونه یه لامپ خاموش کنه، اگر هر خونه از این 5 میلیون خونه که در ایران هست اگر هر خونه یک لامپ خاموش بکنه، 1,200,000 تومان صرفه‌جویی میشه در سوخت گازوئیل. هر شبی 1,200,000 تومان وقت میشه ماهی 3,000,000 و چقدر؟ 3,600,000 تومان. یه لام، هر خونه یه لام خاموش بشه. و اگر بیش از 2 ساعت مثلا باشه 12.5 میلیارد پول که به صورت ارز از کشور ما خارج میشه، اگر هر خونه یه لام خاموش بشه، اگر هر خونه یک لام خاموش بشه 12.5 میلیارد باز پول ما، یعنی ارز ما که از مملکت میره بیرون، در بیرون رفتن ارز چی؟ صرفه جویی میشه. این حساب بشه. و اگر باز صرفه جویی بشه مسئله خاموشی که منطقه خاموش میشه، مسئله خاموشی هم دیگه در ایران وجود نداره. و گاز کارخونه ها و منابع آبرسونی که به دلیل برق خاموش میشه اونجا هم خاموشی نداریم، یعنی آب قطع نمیشه، کارخونه ها معطل نمیشه، 12.5 میلیارد ارز کمتر از مملکت خارج میشه و هیچ بی هیچ منطقه در هیچ کجای ایران خاموشی وجود نداره. فقط شرطش اینه که هر خونه یه لا خاموش کنه. این طرف جویای ما سر از جای زیادی در میاره. مثلا چون من یه 10 لیتر آب زیاد مصرف کنم، شما هم 10 لیتر، اونم 10 لیتر، اونم 10 لیتر، اینا پلومات کمه، ولی وقتی جمع میشه زیاد میشه. در مصرف باید سعی کنیم صرفه جویی کنیم، کشور خودمونه، آب خودمونه، برق خودمونه و همسایه‌های خودمونه، امت خودمونه. نباید بدونیم که عیاشی من به قیمت تفریح من، لذت من به قیمت از دست دادن، به قیمت خاموشی افرادی تموم بشیم. خب پس در مصرف حلال باشه. بعضی کارا حلال هست اما طیب نیست، دلچسب نیست. خیلی کارا حلاله اما آدم دلچسب بشه نیست. یه چیزی رو داشتم وسایل زینتی تولید میکن، بهش گفتم چه کاره؟ گفت شغلی دارم درآمدش خیلیه اما وجدانم ناراحته. گفتم چرا؟ گفت در زمانی که جوانا مردم خون میرن، هر کسی روز به روز رشد معنوی میکنه، من سرگرم یه شغل شدم که سودش خوبه اما طیب نیست، دلچسب نیست. در مصرف از گاه وقتا آدم خودشم میدونه، گاه وقتا آدم حقوقی که میگیره همچی دلش خوشه که در مقابل حقوق زحمت کشته، شد که سرش رو متقا میذاره میگه من شد یه کاری کردم توی مملکت. اما افرادی هم مثلا نه، حقوق میگیرن استخدامن اما چه استخدامی؟ نمونه با استخدامه که وقتی گفتم شغل کاذب. در وقت امروز میخوام یه خورده رو تکبر صحبت کنم. برادرها یه چیزی تو ذهن ما که غلطه این ما اونه که میگیم اصل اصول عقایده، اخلاق فرعه. و هم که قرآن میگه نه، قرآن میگه اصل اخلاقه، اصول دینم بنده به اخلاقه. مثلا قرآن وقتی ریشه های عناد را میگه، میگه کانا لآیاتنا عنیدا، چون لجباز بود کافر بود. یعنی اگر کسی از نظر اخلاقی آدم لجبازی باشه، شما اگر از نظر اخلاقی لجباز باشی توحید هم قبول نمیکنی چون لج میکنی. پس اصول دینت معطله. توحید، عد، نبوت، امامت، معاد، همه اصول دین را زیرش میذاری به خاطر روح چی؟ لجبازی. پس نبود بابا حالا لجبازی جز اخلاقیات، نه لجبازی جز اخلاقیات، ولی اخلاقیات سی اگر اخلاق اصلاح نشه تمام اصول دین هم از بین
میره.
توحید هم سبت و دلیل میارن که خدا هست میگه نه گودم لجبازی میکنه. من یه وقت در خیلی سال پیش با یه آدم لجبازی برخوردم. آدم لجباز مثل آدم هایی که خودشون رو به خواب زدن لگیدن توشه که میشه به مالی خوابه. یه کسی صاف خواب باشه بیدار میشه، اما اگر خواب باشه بیدار میشه. بعضی خودشون به خواب میزنه، آدم لجباز خودشون به خواب میزنه. من هر کاری کردم درباره خداشناسی دلیل آوردم، دیدم میگه نه حل نشه. گفتم خب حل نشه که هیچی، بشین انجیر بخورین. ما رمزون نبودم، تابستونی بود، نشسته بودیم انجیر میخوردیم. همتون که انجیر میخوردیم شاهدی از غیب رسید. یکی تی زنگی در خونه رو زد. تا صدای زنگ بلند شد گفت چیه؟ گفت باز کنیم. تا رفت باز کنه من متشکر کردم. گفتم کجا میری؟ گفت میرم در باز کنم. گفتم میچیت پشت داره؟ گفت بله. گفتم چطور؟ گفت سلامه. گفتم ما از وقت الان دو ساعت حرف زدیم که از صدا پی به مؤثر میبریم، از نقشه پی به نقاش میبریم، از اثر پی به مؤثر میبریم. هر چی من گفتم چه چه بلند داخلی لجبازی کردی، اگر نبود پس چرا از این صدا پی بردی که پشت در خونه آدمه؟ با بگیم بابا تصادفه، یه اولاقی اومد بره این پیشونیش میخارید و همینطور رفت کنار در خونه، همینطور میخواد پیشونیشو بخارونه، یه همینطور پیشونیش همچی همچی کرد که پیشونشو بخارونه. این صدا ما دوستو بگیم بابا هدف داری. البته هستن آدم ها که بی هدف صدای دلو میزنن. یکی از دوستان میگفت اومدم برم هم یه جای، دیدم یه بچه پا در خونه گریه میکنه، زار زار گریه میکنه. گفتم بچه جون چته؟ گفت میخوام این زنگه رو بزنم قدم نمیرسه. گفتم من برات بزنم؟ گفت نه منو بلندم کنه بزنم. میگفت بغلش گرفتیم بچه رو گریه میکنه، بغلش گرفتیم بلندش کردیم زنگ در که زد گذاشت میکنه گفت حالا بی با هم فرار کنیم. جایی خب بیدو بی هدفه. این صدای زنگ که آمد از این زنگ اصلا فقط آدمه شد آدمه. هیچ کنم که نه اولاقی اومد بره تصادفاً به اینجا رسید، تصادفاً پیشونیش خارج، تصادفاً میخواد پیشونیش رو بماله به یک دیواری که بخورمه. نه مسخره. صدای زنگ من آدم هم گفت بله. گفتم پیدا شده من قد بلندی هم هست. قد بلنده چون اگر کوتاه بود لگد میزه، مش میزه. خب بله پرولم دید گال بذارم بکنم، گفتم نه مچش گرفتم. حالا او پشت در خونه ایتون تام لعنت میزنه، اینم میخواد بره در بکنه من مچشو. گفتم از یه چیزی که معلوم میشه، از این معلوم میشه آدمه عاقلی هم هست، غیر قد بلندی عاقله. چون اگر آدم خلی بود هم تو دستش میذاش دیگه ور نمیداش.
شد؟
از همین ور داشته میشه پیدا آدمه عاقلی. آدم وقتشناسیه ولی دو بدن نتیجه داره میزه. حالا او هی در میزنه، این میخواد داره بکنه، مکتف منتش گرفتن. گفتم بی انصاف، تو از یک صدای زنگ فهمیدی آدم است قد بلند است عاقله. چه تو از یک صدا این همه چیزی میفهمی، اما از این همه آثار پی به وجود خدا نمیبینی. خیلی بی انصاف. چه تو دوربین عکاسی میگی سازنده میخواد؟ آخه چشمه که بهتر او عکس داره، این دوربین ها که عکس داره یا عکس ساده برم داره یا عکس رنگی. چشم ها هم عکس ساده برم داره هم عکس رنگی. دوربین ها سر این تاکتی ها ازش بود فیلمش عوض کرد، چشم ها صفتشون عکس هم داره فیلمش هم عوض نمی کنیم. بچه خلاصش این که مسئله یه چین رو میخوام بررسی کنم، مسئله اخلاقی تکبره. چرا ابلیس زیر بار نرفت و برای همیشه خودشو بدبخت کرد؟ تکبر بود. قرآن می‌فرماید اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. متکبر به من نگاه کن، متکبر اگر وقتی میگی خدا یستکبرون عبوس میشه. اذا ذکر الله وحده بگیم حکم خدا این است، اشمعت ذات قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. تا میگیم قانون خدا، خب جونش داره در میره. اما اگر ببینیم قوانین بین الملل، اذا ذکر الذین من دونه، وقتی میگیم قوانین بین الملل یستبشرون، یستبشرون باز میشن. فی قلوبهم مرض، مرض دارن. تا میگی قوانین بین الملل، ها 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 ها، بله 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 بله، از نظر قوانین حقوق دانان بین الملل. اذا ذکر الذین من دونه، وقتی میگی غیر از خدا، قوانین بین المللی، یستبشرون، بشارت و لبخند. اذا ذکر الله وحده، وقتی میگی فقط اسم خداست، تمام دنیا هم ما را منزوی کنن بکن، تمام دنیا هم نکنن به اینکه چرا ایران وارد خارج عراق شدیم؟ ما کار به دنیا نداریم. قانون ما قرآنه. قرآن میگوید هر کجا مستضعفی فریاد زد برید نجاتش بدید. مستضعفان عراق را باید از شر صدام نجات داد. این حکم خداست. قوانین بین الملل اگن نگن. قوانین بین الملل حالا چه خیری داشتن برای ایران؟ یه چیزی بگم، ما 200,000 تا جوان شهید دادیم، این قوانین بین الملل یه غلطی کرده. چه خیری تا حالا این قوانین بین الملل ما داشتن؟ یه چی بشموره؟ شر اینا رو من میشمارم، خیرش هم تو بشمور، شما بشمور. قوانین بین الملل چیه؟ تکبر، ابلیس تکبر کرد. قرآن میگه آدمی که متکبره مر به دلش میزنیم که دیگه حق را نفهمد. بنی صد متکبر بود، یک ساعت در یک جلسه فحش داد بره جایی، نوارش هم هست. یک ساعت تو حساب چهار تا کتاب که مطالعه کرده بود. و خدا میگه کسی که متکبر باشه مر به قلبش میزنیم اصلا حق را نفهمه. یعنی تو محاسبه هاش وقتی حساب میکنه میگه تانک هفته دو چند و چند عدد، توپ فلان و فلان عدد، میگه یک تانک دو توپ سه مسلسل. فقط چیزی که نمیداره نمیگه، مثلا بگه 16 خدا، لاغل همه چی گفتی یه خدا هم. یعنی همه این نیروها رو به حساب میارن جز خدا. و حالا که مؤمن چیه؟ مؤمن میگه اول یک خدا، بعد باقی چیزم به اراده خدا، نه که باقی ها رو بگه دو سه. یعنی خدا یکی تانجم یکی، خدا یکی متصل یکی، از همه کار خداست. باقی هم که میچرخه مثل ماشین لباسشویی، اگر هم آب سرد میکشه دو، آب داغ میکنه دو، تایت میکشه دو، به هم میزنه دو، آب چرکو بیرون میده، همه کارا به کاکل برده. اگر برق نباشه اینا هیچ کدوم حرکتی
ندارن.
همه ماشین لباسشویی چند تا کار میکنه. آب سرد رو هوش میکشه، گرمش میکنه، لباس رو به هم میزنه، آب چرک رو بیرون میده، گاز خوش میکنه، 10 تا 8 تا 9 تا کار میکنه، اما همه به خاطر برقه. ما نباید از خدا غافل بشیم. متکبر تانک و توپ و همه رو حساب میاره، او چیزی که حساب نمیاره و رمز پیروزی ما هم در اینجا این بود. در پیروزی سوسنگر دشمن 17 تا تانک داشت و ما یه تانک، یک بر 17 پیروز شد، یک بر 17 پیروز شد، به خاطر که اونها مصاحبه مادی کرده بودن، مسئله خدا رو مطرح نکرده بودن. حالا قرآن به ما میگه لا تقولن نشای انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. میگه هر کاری میخوای بکنی بگو ان شاء الله، ان شاء الله اگر خدا بخواد. چون اگر خدا نخواد انسان هر چم استعداد داشته باشه یه مرتبه وسط کار فلج میشه. اسمش رو نمیبرم چون زنده است، ولی یکی از سخنرانهای قوی، یکی از سخنرانان قوی که تو شهرهای ایران در جاهای حساس سخنرانی میکنه، ایشون میگفت یک مرتبه من در سخنرانی عوض خطبه که میخواستم بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، گفتم من عوض خطبه میخوام حمد بخونم، هی گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، تا مالک اومدین یادم رفت که بعد مالک اومدین چیه. یکی از بزرگان فرمود همه تون دوستش دارید، تمام اینا که پا تلویزیون نشستن اون شخصیتی که تو ذهن منه دوستش دارن، بله اسمش اینم برم. یکی روز فرمود خداوند حافظه رو از من گرفت، هر چی بلد بودم یادم رفت، حتی اسم خودم رو یادم رفت، یه رو یادم رفت اسم من چیه. انسان نباید تکیه کند به حافظش، تکیه کند به استعدادش، تکیه کند به زورش. درباره تکبر خود صحبت کنیم. کلالکه یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، یعنی اگر شما اهل تکبر بودی خدا مر به دلت میزنه حقیقت را نفهمی. آدم متکبر یعنی آمریکا، یعنی شوروی، یعنی صدام، یعنی باقی متکبرین، خدا به دلشون مر زده. مرزله این چه؟ یعنی اون چی را باید ببینن نمیبینن، نمیفهمن. بسیار امام صادق و امام باقر ازشون حدیث نقش شده، لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من الکبر ثم فسر کبر بالجحود. اگر کسی یه مقدار روح جحود و لجاجت داشته باشه و به خاطر تکبر زیر بار حق نره بهشت نمیره. امام صادق میفرماید در اصول کافی حدیثی است از امام صادق، میفرماید آدمای متکبر به صورت مورچه روز قیامت محشور میشن و مردم اینا رو لگدمال میکنن، زیر دست و پای مردم لگدمالن، چون این تکبر اینجا اونجای تو میشه. مثلا وقتی میگیم انسان نیچه غیبت میکنه، روز قیامت زبون درازی پیدا میکنه که زبونش دراز و مردم از رو زبونش را میرن و هی زبونشو میگزن، یعنی هی لگد، یعنی به قدر این زبون درازه که میفته پایین و مردم پاروش میذارن. میشه؟ بله میشه. چون کسی که از تهران غیبت یعنی پر شیرازی رو میکنه معلوم میشه این زبون به قدر درازه که از تهران شیرازی رو میگزه. خب زبونی که قدر درازه که از تهران شیرازی رو میگزه و از تهران آبروی تبریزی رو میبره، خب این زبون دراز اینجا اونجا به صورت جسم در میاد. و ما میدونیم بحثی داریم، قرآن تجسم عمله، تجسم عمل. البته نمیخوام مو به مو بگم چون این مثل ناقصه، ولی یه خورده میتونن نزدیک به ذهن بره. شما در دنیا میبینی ماده ها انرژی میشه، یعنی 20 لیتر بنزین که میریزی تو ماشین و یه 150 کیلومتر راه رفتی بنزین جسم بود، اما وقتی حرکت کردی این جسم بدل شد به انرژی، دیگه بنزینی وجود نداره. بنزین که مایع بود و جسم بود و نیاز به ظرف و یه 150 کیلومتر راه رفتی بنزین جسم بود، اما وقتی حرکت کردی این جسم بدل شد به انرژی، دیگه بنزینی وجود نداره. بنزین که مایع بود و جسم بود و نیاز به ظرف داشت، این بنزینی که جسم دیگه میشه انرژی. در قیامت انرژی ها میشه جسم، البته با یه خوده حبسی پیش داره، یعنی اینکه میگم تو نیست، چون قصد قربت هم باز جاشو باز که جایی. حالا از باب این که فعلا مثل ناقصه، خیلی مثل ناقصه، شما کسی که صدا با آهنگ خوب قرآن بخونه، صدای خوب در اینجا انرژیه و این انرژی در قیامت جسم میشه، یعنی به صورت یک یار زیباست در کنار انسان همدمه و در قبر همینطور. قرآن میفرماید و وجد ما عملو حاضرا، یعنی عملش حاضره، عملش حاضره، یعنی فحشی که من به شما میدم، فحش اینجا به صورت انرژیه، یعنی همین فحشی که به شما میدم اونجا به صورت جسم میشه. کسی که مال یتیم را در دنیا میخوره، دل یتیم میسوزد، این سوز یتیم در دنیا نار الله المقدح التي تقل على افده فی بطونهم نارا. قرآن میگه کسی که مال یتیم را در دنیا بخوره، در آخرت تو شکمش آتشه. اینجا با خوردن مال یتیم دل یتیم میسوزد، اونجا هم با آتش دل من میسوزد. منتها سوز معنوی یتیم اونجا سوز مادی میشه. در آیه دیگه داریم عملشون محضر است، یعنی حاضر، عملش محضر است، حاضر میشه، عملش حاضر است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر کسی کار خیرش را انجام داد، یره یعنی نمیگه یرا ثوابه یرا عذابه، میگه یره یعنی عمل خوب رو خودشو میبینی، یعنی عملی که در دنیا به صورت یک نیرو و انرژیه، این نیرو و انرژی که در اینجا دیدنی نیست، در اونجا
دیدنی.
من از تهران زبان دراز میکنم، یک فوش میدم به یک نفر در بندر بوشهر و بندر عباس، یک دریوری میگم یک نفر در ارومیه و مشهد بیرزند، اون نقطه دور سیستان بلوچستان، از اینجا یک نیش میزنم اون منطقه آبرو یه نفر رو در اونجا میریزم، چون زبون درازه. این زبونی که اینجا درازش پیدا نیست، فقط نیششو میفهمی، در اونجا زبون به صورت جسم، به صورت زبان ها. والله العالم. چرا آدم متکبره؟ اینا که باز میکنن متکبرن، قهر میکنن، اینا زور میزنن. حدیثی داریم از امام صادق، ما من احدا یتیه، یعنی هیچ کس نیست که تکبر کنن الا من ذلت یجدها فی نفسه. یه حدیث دیگه داریم، ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. آدمایی که جس میگیرن و پوز میدن، آدمایی که پوز میدن به خاطر اینکه در خودشون، در درونشون احساس میکنن بی شخصیتن، حساب میکنن من ارزشی ندارم، بعد میگه من میدونی من 2000 ساعت رو این کتاب مطالعه کردم، این 2000 ساعت میشه چی؟ بلکه خودی بیاد بالا، این ببینید پارچه پشم پشم مثل دریست بمونه، این پارچه، این شب شب چنینه، این ساعت 300 تومنه، 1000 تومنه، 2000 تومنه، رو رادیوه، این خودش احساس میکنه کمه، به این که چقدر مطالعه کردم، لباسم پشمه، ساعتم رو رادیوه، کفشم چطوره، ماشینم چطوره، هی زور میزنه که خودش رو بیاره بالا. حدیث داریم هر کس پوز میده تا در درون پستی خودش رو احساس نکنه زور نمیزنه. همه اینا که زور میزنن پیداست که کمبود دارن. هر میمونی زشتره بازیش بیشتره، این حسابشه. و در اسم گذاری هم گاهی همینطوره، افرادی هستن مواصلشون ریخته، اسمش هم زلپلی. یعنی تا انسان احساس نکنه، خلاصه این که چیزی که میگه من چیه رو جانمش به زمین، مثل انسان یه جای نشسته احساس میکنه، من یه جای نشستم میبینم هر کسی تعریف خودشو میکنه، او گفت من چیم، من چیم، من چیم، من میگه پس ما اینجا به تصدیق کنیم، میگیم بله، احساس حقارت میکنم، زود منم یه چیزی از خودم نقل میکنم. پس ریشه و عامل و انگیزه توز و تکبر پستیه. تا انسان، اگر انسان بزرگ بشه هیچ نیازی به دور زدن. یک مرتبه دیدید امام از خودش تعریف بکنه، رهبر انقلاب، یک مرتبه امام بگه که من در حوزه علمیه قم و در حوزه علمیه نجف در طول سالها که در خوندم 3000 طلبه تربیت کردم، 5000 طلبه تربیت کردم، تمام امام جمعه ها حالا من درس خوندم، من شبها تا صبح گاهی مطالعه می کردم، من 38 ساعت در نماز شب می خونم. یک مرتبه امام و رهبر انقلاب از خود سریع نکرده، اما برعکسش بنده یه سخنرانی دارم 40 نفر میان، یه سخنرانی هم داریم 4000 نفر میان، تا میگن آقای قرشی جمعیت چقدر، میگن 4000 تا، او بهش میگه این 40 نفره رو نمیگن از این بر میگن، یه سخنرانی تو ده دارم، یه سخنرانی هم تو شهر دارم، یه سخنرانی هم تو تهران دارم، تا میگن کجا سخنرانی میکنی، من تهرانش رو میگم، پاسداره میگن ها شما کجا، میگه من 8 ماه محافظ بیت امام بودم، بیت امامش رو میگه. خب تو محافظ بیت امام بودی، محافظ جای دیگه هم بودی، ولی همیشه بزرگ بزرگ به شوفره میگیم آقا یه خود یواشتر، آقا من 14 تا راننده کامیون بودم، ببخشید. یعنی همیشه زن و مرد سعی داریم، انسان وقتی پوز میده که احساس کنه پسته، اینه. اگر انسان خودشو پست ندونه نیازی به پوز دادن نداره. مشکی که آب کم توشه لغلغ میکنه، مشکی پر نیازی به لغلغ، پول خور جرقه جرقه میکنه، اسکناس هزاری نیاز به صدا نداره. اینا که تازه ساعت موچی زدن هر دو دقیقه یه بار یه بار نگاه به ساعتش میکنه. اینا که تازه گواهی نامه دکتراشونو گرفتن، عکس اون لباسی که مخصوص وقت گرفتن گواهی نامه، او عکسشون و اون گواهی نامشون رو پیسی رو بقا. آدمایی هستن یک مرتبه در عمرشون ملاقات با یه شخصیتی دارن، فوری عکس میگیرن، دائما هم عکسش قاب میکنن. و آدمایی هستن دائما با بهترین شخصیتان به هیچ وقت عکسشون رو علیه ها. جست و پوز نشونه اینه که انسان از خودش یک کمبودی احساس میکنه. اینم بیان امام رضا. چند رقم تکبر داریم؟ بعضیا نسبت به خدا تکبر دارن. و این خیلی خوشمزه. آدم در مقابل خدا تکبر کنه. خدا که یه فشل به جون آدم میفرسته، پدر صحابه آدمو در میاره. انسان ذلیل با خدا متشبع داره. بهش میگیم نماز بخون. فلسفه نماز چیست؟ آقا بیا. یادت رفت تو قنداق بودی، یه مگس تو دماغت نشسته بود، هی همچمچه میکردی، مگس پا نمیشد و دست تو قنداق دور نداشی مگس رو بله کنه. چقدر بدمسته میکنی فلسفه نماز. فلسفه نمازی که خدا دوست داره، تا خدا گفت انجام بده، خود عشق خدا فلسفه. رضای خدا حتما باید یه چیزی فلسفه‌ای، نمیدونم رکوعش برای دید که کمر خوب باشه، سجودش برای سیاتیک خوب باشه، نمیدونم آبش برای بهداشت خوب باشه. نه، چطور شد که مسائل بهداشتی فلسفه؟ اصل خود رضای خدا بزرگترین فلسفه. چه من کارو میکنم که خدا منو دوست داشته باشه؟ اصل دوستی خدا خودش بزرگترین فلسفه هاست. ما دوستی خدا رو بین کردیم، تصمیدیم به این که از در بهداشتی چی میشه، از در دامپزشکی چی میشه، از در روانشناسی چی میشه، از در یه چهار تا کلمه بدید این تمام علوم اولین آخرین میچپونید تو این چهار تا لوله. رضای خدا بزرگترین دلیله. اگر هیچ کاری را ما هیچ دلیلش رو ندونیم، یاد این که بدونیم رضای خدا اینه. چش خدا گفته، چش رضای خدا هست. شما اگر خواستی یه لباسی رو بخری، همه رنگام یه جور بود، جنس و نرخش هم یه جور بود، ولی بچه شما گفت من اینو دوست دارم. شما دوستی بچه رو خودش یه دلیله که حتما اون رنگی رو قبول کنی که این بچه دوست. با دوستی بچه رو حقته، دوستی بچه ضعیفه، دوستی بچه حکیمانه نیست. با این که میدونید دلیل نداره، حکمت نداره، بچه اطلاعاتش خیلی ناقصه، با همه این که میدونید بچه چقدر ضعف داره، در این حال میگید چون بچه دلش میخواد دوستی بچه رو براش یه ارزشی باشن. وقت دو شد، بچه که حکیم نیست، عالم نیست، دوستیش ارزش داره، اما رضا و دوستی خدایی که هم حکیم است و هم عالم، دوستی چنین خدایی ارزش نداشته باشه. خود دوستی خدا فلسفه. چند رقم تکبر داریم. یکی تکبر بر خدا، قوانین خدا رو قبول نمی کنه. اذا قیل له متق الله اخذت العزت و بره. وقتی میگیم از خدا بترسید خیز میگیره. گاهی تکبر نسبت به خداست، گاهی تکبر نسبت به پیغمبر خداست. انا امنو لبشرا این مثل نا ما ایمان داریم به ای آقا، این هست ایمانه. انا امنو لبشرا این مثل نا ایمان داریم برای بشری که مثل ما هست. حالا برای دوای تکبر چند چیزه؟ دوای تکبر یک، یه داری دواها خود خدا داره، دو دارو فروشی دیگه نیست، فقط خود خدا دواشه و اون دواها خط گردنی های الهی، دوای تکیانی. قرآن می فرماید لولا ثلاثه ما فعط عرأس ابن آدم المرض و الموت و الفقر. اگر سه سیگی خدا نمیده به مردم، مردم از تکبر کودتا میکرد. یعنی گای مرض تمام جسدهایی که میگرد طلب میفته مرض، مرض مرگ میمیره، فقر، فقر و مرض و مرض سیلی هایی که انسان خونه تکونی بشه، خاطر جمع بشه، از خودش نیست که خود تنظیم باد بشه، غرورش بشه. پس گاهی مصیبت ها برای خونه تکونی، تکبر تکونی خوبه. یکی از دواهای تکبر سجده و نماز است که داریم و صلاته تمزیحن عن الکبر. خداش گفتن نماز بخون، چون نماز خیلی خونه تکونیه. بلندترین نقطه بدن ما کجاست؟ پیشونی. بلندترین نقطه ما اینجا. بلندترین نقطه بدن و بذار پایین‌ترین نقطه بدن، اونجا که کف پاست، خاک. بلندترین نقطه بدن و بذار خاک. اینم چند مرتبه؟ واجب توی 4 بار. هفتر حرکت حرکت دو. انسان روزی 4 بار بلندترین نقطه بدنشو خاکمالی کنه، خونه تکونیه. یکی از چیزایی که تکبر رو برطرف میکنه، انسان یاد ضعفش میفته. آقا جون حالا وضعت خوبه، علم یجد که یتیم من فعلا. یادت رفت یتیم بودی؟ یادت رفت بره دهت ما معتل بودی؟ و وجد که عائلن فعقنا و وجد که والن فهدا. گاه انسان بشینه نقاط ضعف خودشو بشماره. ای پولی که الان بهت میگن 100 تومانی 20 تومانشو بده، 50 شو بده، زکات بده، ای پول نداشتی، یاد رفت تو بازار یه دیزی یه نفری میگرفتی، 3 نفری میخوردی و الی آخر. یاد رفت یه خود ضعفای خودتو. انسان فقر خودشو بشماره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید آدمای متکبر نقاط ضعفشون یادشون نره. عجب تو لبن آدم، تعجب میکنم از انسان که چطور متکبره و هم که اولش نطفه آخرش مرده گیفه و وسط کار حامل چه هست. پیغمبر فرمود من چند تو کار را ترک میکنم تا این پیغمبر که داره تکبر نبود، اما برای که در ما تکبر از این بره، فرمود من چند تو کار را همیشه نگه میدارم. یک، الاکل علی الارض مع العبید، روز زمین غذا میخورم، با برده ها غذا میخورم که پستم جستم دیدیم پایین، با برده ها رو زمین غذا میخورم. و رکوبی الحمار معتفا، گاهی سوار اولاغ میشن، مثلا آدم هایی که ماشین شخصی دارن گاهی سوار مینیبوس بشن، گاهی سوار شرکت واحد بشن، این برای که خودشون رو بسازن. چون آخه بعضی میگن خودسازی، دائما با ماشین شخصی نمیشه آدم خودسازی بکنه، گاهی باید بره. من الان مهندسی طلاق دارم، پسر یه شخصیت مهمیه، اسمش هم نمیبرم، یکی از شخصیت‌های بسیار مهم مملکت ایران، پسرش مهندسه. ایشون نگفته ما پسری کیم، رفته دم کوره‌های آجرپزی با کارگرا کار میکنه، افطارم با اونا میخوره و الان رو حساب مدرک و هنری که داره میتونه ما 15,000 تومان بگیره. ولی رفته با کارگرا این خودسازی گاش گاید اینه. ما الان به قدر اینو که بریم که اگر یه جای بشینیم سه تا بچه کوچولو بیاد سالون بشینه، میگیم اینا چی هم اومدن نشسته، زرد میبینیم که این چی هم اومده برامون نشسته. گاهی به قدر ما که بریم که اگر دوتا میخوایم عکس بزنیم، یه سوم میخواسته باشه بیاد سالون، ولی لباسش مثل ما نباشه، برادر برادر عقب باشه، عقب باشه، تو برو اونجا. خیلی ما باقی داریم تا خود ساخته بشیم. پیغمبر فرمود من گاهی سوار اولاغ میشم، اولاغ برهنه،
و حد گلعن بیادی گاهی بزغاله میدوشم، کارهای جزئی تو خونه آدم میکنه. یه شخصیت بزرگ تو خونهش ادب پاک کنه، کارهایش حضرت علی میکن باید تکبر سکونی خوبه. ولبس صوف، لباس های پشمی پوشیدن، چون لباس پشمی در زمان صدر اسلام لباس خشن بود، حالا برعکس شده، لباس پشمی گرونه، لباس ساده. و تسلیم علی سبیان، سلام به بچه ها کردن، راه خودسازیه. کسی اگر میخواد غرور و تکبر خودش بشکنه، البته اینم به تو بگم ما قاعده هم همه کارا رو میکنه برای دکون. من چلکی یعنی بچه میرم که سلام نبگه، دارم میگه ها خوب شد خودسازی دارم میکنه، سوار ماشین خستم میشه، رو خاکم میشینه، به هر کسی هم رسیم که من قابل نیستم، ولی تمام ایناش چلکه. یعنی این کارو میکنه تا بگن فلانی داره خودسازی میکنه. اینه. به شرطی که اینا بره خدا باشه. اگر سلام به بچه بره خدا، نشستن رو کنار برده بره خدا، ولی گاهی وقتا آدم ها هستن دو روز مثلا با برده میشینه چهار تا سلام میکنه، اما یک عمر رو این چهار تا سلام شعار میده. یه سیتر داشتیم چند طرف سخنرانی کرد و پول نگیره، بعد مثلا یه سال سخنرانی که پول نگیره، بعد مثلا 30 سال میکنه من یک سال سخنرانی کردم ولی پول حق و تدریس نگرفتم. بابا تو یک سال مفت کار یادی ولی 30 سال روش، یعنی 30 سال نو خوردی به خاطر که او یه ساله، یعنی یه سال نونه خوردی که بعد 30 سال نو بخوری. مثل بعضی ها که میان مهمونی باقلاوا نمیخورن، میگن چرا نمیخوری؟ میگن میخوام پلو بخورم. میبینه حالا یه ذره باقلاوا رو جلوی یا پشت پلو بخور میگیره، باقلاوا نمیخوره که بعد پلو بخوره. سلام به بچه میکنه که بعد بگه من سلام فرق نمیکنه، ده و شب فرق نمیکنه. خلاصه خدا به حق محمد آل محمد توفیق بده، هم خودمونو بسازیم و هم در خودسازی را خود خودسازی برامون دکون و بت نشه. که گاهی افرادی هستن مجانی کار میکنن بلی هر جا میرسن میگن من فی سبیل الله. خب نگو اقدر، خب اگر تو اگر پول بگرفتی بهتر بود که نگیری و هی پوز بدی، چون اونی که اسلام مخالفه بهش طاغوته. گاهی با پول طاغوت میشه، گاهی با نگرفتن طاغوت میشه. بس حرفان رو زم کنیم، باز بحث تکبر مون انشالله در جلسه بعد این بحث رو دنبال خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.